ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید تلفات خواهی امریکا در 20 سال جنگ در افغانستان از 2000 نفر کمتر بوده است. طالبان میگویند خواهان رابط خوب با تمام همسایگان افغانستان به شمول تاجیکستان هستند. سخنگوی این گروه گفت
موقف امارت اسلامی این است که با تمام کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشد، میخواهد که با هم همکار باشد.
یک کارشناس در این مورد اظهار می‌دارد
کشورهای آسیای میانه در قبال افغانستان یک سو و همزبان نیستند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان، شیوع ویروس کرونا در بین حیوانات در امریکا و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
هند نشست را درباره افغانستان در این هفته میزبانی میکند. در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم نیوزیلند روبرو میشود و در نتیجه برخورد میان اعتراض کننده های شیعه و پلیس ضد شورش در بغداد یک تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نزدیک به 70,000 سرباز و پلیس افغان در جنگ 20 ساله افغانستان کشته شدند. سیگار این ارقام را در گزارش به نقل از مارک میلی لویدریستیز امریکا ارائه کرده. در این گزارش همچنان آمده که در دو دهه اخیر بیش از 1900 تن از نظامیان امریکایی در افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که شماری از مقام‌ها از ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه وعده کردند که در اجلاس به میزبانی هند درباره افغانستان اشتراک خواهند کرد. انتظار می‌رود این اجلاس چهارشنبه همین هفته در دهلی نو برگزار شود و در آن مشاوران امنیت ملی چندین کشور منطقه اشتراک کنند. پاکستان پیشاپیش گفته که در این نشست نماینده یا هیئت نمی‌فرستد. چین هم تا کنون در مورد اشتراک در اجلاس هند چیز نگفته است. دو اجلاس مشاوران امنیتی ملی کشورهای منطقه که روی وضعیت افغانستان متمرکز بود در سالهای 2018 و 2019 در ایران برگزار شده بود. در آن زمان تعهد شد که هند میزبان نشست بعدی خواهد بود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برگزاری اجلاس در سال 2020 به تعویق افتاد. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اوره فردا یکشنبه با تیم کرکت نیوزیلند روبرو شود. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت کرکتران افغان برای پیروزی در برابر نیوزیلند آمادگی گرفتند. او افزود
این مسابقه برای هر دو کشور خیلی سرنوشت ساز است که هر تیم برنده شود شانس بیشتر دارد که تا به طرف سیمی فینال این مسابقات راه پیدا کند.
در ادامه بازی‌های جام جهانی 20 اوره امروز تیم‌های کرکت استرالیا با وست‌اندیز و انگلستان با آفریقای جنوبی وارد میدان می‌شوند. دیروز جمعه تیم کرکت نیوزیلند در برابر تیم نامیبیا برنده شد و تیم کرکت هند تیم اسکاتلند را شکست داد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه برخورد میان اعتراض کننده های شیعه و پلیس ضد شورش در بغداد پایتخت عراق یک تن کشته شد و ده تن دیگر زخم برداشتند. اعتراض کننده ها نتیجه انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نمی پذیرند. آنها از 3 هفته به این سو در همجواری منطقه سبز بغداد خیمه برپا کردند. پلیس در جریان اعتراض های دیروز از گاز اشکاور کار گرفت و تیراندازی هوایی کرد. معترضان در این جریان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و تلاش داشتند به منطقه سبز بغداد وارد شوند. در این منطقه دفترهای دولتی و سفارت ها موقعیت دارند. منابع امنیتی که خواستند بنابر حساسیت موضوع از آنها نام برده نشود به خبرگزاری ها گفتند که یک اعتراض کننده کشته شده. وزارت صحت عراق زخمی شدن 35 تن را تایید کرده. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق برای تحقیق رویداد دستور داده است. وزیر خارجه امریکا میگوید یک اجلاس مشترک آنلاین وزیران خارجه کشورهای مختلف را میزبانی میکند. انتونی بلینکن گفت که این نشست به همگیری ویروس کرونا متمرکز خواهد بود. بلینکن در اعلامیه که دیروز نشر شد افزود وزیران خارجه کشورها مسئولیت دارند تا برنامه هایشان را در مورد جلوگیری و آمادگی ها برای آینده ارائه کنند. در نشست پیشرو که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، روی توزیع واکسن ضد کرونا هم بحث خواهد شد. و در ایالات متحده دو کفتار در یک باغوش به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقام ها میگویند نخستین بار است که نتایج آزمایش ویروس کرونا این حیوان مثبت تشخیص می شود. مسئولان باغوش دینیور در ایالت کلرادو میگویند که یکی از کفتارها 22 ساله و دیگرش 23 سال است. به گفته آنها بیماری کووید 19 هر دو را خسته ساخته. هر دو کفتار سرفه میکنند از وز بینیشان آبریزی دارند، اما پیش بینی می شود که بیماری کووید 19 بر این حیوان خیلی تاثیر نخواهد گذاشت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفته شد، سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی در افغانستان میگوید در جنگ 20 ساله گذشته در افغانستان در حدود 70 هزار سرباز اردو و پلیس افغان کشته شدند. سیگار این ارقام را از قول جنرال مایک میلی، لوی دریسیز قوای امریکا، نشر کرده است. نظر به این گزارش، از 7 اکتبر سال 2001 تا 31 آگوست سال 2021 1910 نفر از قوای امریکایی هم در افغانستان جان دادند. سیگار در سال 2020 این تعداد را 2543 نفر اعلان کرده بود، اما طالبان میگویند که بررسی دقیق این ارقام به وقت زیاد نیاز دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ارقام تلفات 20 سال جنگ در افغانستان، آنچه که به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان و نظامیان خارجی محدود است. این آمار از سوی بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان منتشر شده است. سیگار نوشته است در 20 سال گذشته 60 تا 70 هزار سرباز در جنگ افغانستان کشته شدند. این تلفات سربازان افغان در نتیجه درگیری های مسلحانه، حملات انتحاری و بمبگذاری ها نسبت داده شده است. این ارقام به نقل از مارک میلی، لوی درستیز ایالات متحده منتشر شده. در گزارش بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان به تعداد نیروهای آمریکایی و قراردادی های کشته شده در افغانستان نیز اشاره شده است. گزارش نوشته است که از 7 اکتبر سال 2001 میلادی تا 31 آگوست 2021 به تعداد 1910 سرباز آمریکایی در جنگ افغانستان کشته شده و 20686 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که سیار رقم نظامیان آمریکایی کشته شده را تا سال 2020 میلادی 2543 تن اعلام کرده بود. اما بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان میگوید در ارقام منتشر شده سال 2021 415 تنی که دلایل مرگشان موارد دیگری بوده شامل نیست. سیگار در گزارش خود همچنان به تعداد قراردادی های آمریکایی و دیگر کشته شده ها در افغانستان اشاره می کند و می گوید که دست کم 1233 تن به شمول 45 قراردادی آمریکایی از 17 آوریل 2002 تا 31 دسامبر 2018 میلادی در حین انجام کار بازسازی کشته شدند. در همین حال به شمول 38 قراردادی 1427 تن دیگر در این مدت زخمی شدند. در گزارش سیگار از تلفات طالبان در جنگ 20 سال گذشته افغانستان یاد نشده است. در این گزارش از تلفات افراد ملکی نیز یاد نشده، اما سال 2020 این اداره تعداد تلفات ملکی را نزدیک به 48,000 تن گفته بود. در گزارش سال گذشته سیگار، تعداد تلفات نظامیان دیگر کشورهای خارجی در افغانستان 1177 تن یاد شده بود.
گزارش بود در مورد این که سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید در جنگ 20 ساله افغانستان حدود 70,000 سرباز اردو و پلیس افغان کشته شدند و تعداد تلفات امریکا در این جنگ از 2,000 کمتر بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طالبان میگویند که خواهان رابط خوب با تمام همسایه‌های افغانستان به شمول تاجیکستان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است رابط خوب با همسایگان و همکاری در بخش‌های مختلف بین آنها بر امنیت منطقه هم تأثیر مستقیم دارد. این در حال است که تاجیکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا حال هیچ تلاشی برای برقرار کردن تماس با حکومت آنها انجام نداده و گاه گاه هم بر آن تنقید می‌کند. بغیر از تاجیکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان به یک ترتیب تماس‌های خود را با طالبان حفظ کردند. در این حال کارشناسان می‌گویند که این کشورها از ترس گسترش افکار افراطی و جلوگیری آن توسط طالبان هم باید رابط خود را با این گروه حفظ کنند. در این مورد گزارش داریم که با هم بشنویم.
حکومت طالبان به ادامه تلاش‌هایش به خاطر به رسمیت شناختن از سوی کشورهای جهان می‌گوید که در جستجوی روابط نیک با همه کشورهای همسایه به شمول تاجیکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که داشتن روابط خوب تاثیر مستقیم بر امنیت منطقه دارد و آنان میخواهند که با تمام همسایه های خود در عرصه تجارت، ترانزیت و دیگر بخش ها رابط نیک داشته باشند.
اسلامی امارت در ازدادش در طول وقت
موقف امارت اسلامی این است که با تمام کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشد. میخواهد که با هم همکار باشد، چی در بخش اقتصادی، داد و ستد تجارتی، چی در بخش ترانزیت و رفت و برگشت افغانها باشد که این بر امنیت منطقه تأثیر مستقیم دارد. به خصوص با تاجیکستان میخواهد روابط خوب داشته باشد، به شمول بخش تجارت و دیگر بخش‌هایی که آن کشور نگرانی آن است.
آقای مجاهد این اظهارات را در حال مطرح میکند که بجز تاجیکستان دیگر کشورهای همسایه افغانستان به نحوی در جستجوی داشتن روابط با حکومت طالبان هستند، تا جایی که میان مقام‌های این کشورها رفت و آمدهای هم صورت گرفته است. اما تاجیکستان از داشتن هر گونه روابط با حکومت طالبان خودداری میکند و رئیس جمهور آن گاه گاه انتقادهایی را به آدرس حکومت طالبان مطرح میکند. امام علی رحمان هم وارا گفته است که از یک حکومت همه شمول در افغانستان حمایت میکند، حکومتی که به گفته او به اساس انتخابات به میان آمده باشد و آن را یک حکومت هم به رسمیت بشناسد. آقای رحمان همچنین از موجودیت تهدیدهای احتمالی به ویژه در امتداد مرزش با افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما حکومت طالبان اطمینان می‌دهد که هیچ گونه خطر از خاک افغانستان متوجه تاجیکستان نیست. سخنگوی طالبان در کنار این از تاجیکستان می‌خواهد در امور داخلی افغانستان مداخله نکند و به گفته او این کار به نفع هر دو کشور نیست. تاجیکستان 1357 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. با اساس معلومات مقام‌های حکومت تاجیکستان، داد و ستد میان این کشور و افغانستان از جنوری سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتامبر به 76 میلیون و 700 هزار دلار رسیده بود که نسبت به سال قبل 35.5% افزایش را نشان می‌دهد. در کنار این، افغانستان بخشی از انرژی برق مورد نیازش را از تاجیکستان وارد می‌کند که مسئولان شرکت برشنا قبلا میزان آن را 120 مگاوات خوانده بودند. در همین حال زرداشت شمس، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و آگاه روابط بین الملل میگوید کشورهای همسایه از ترس پخش ایدئولوژی افراطی اسلامی مجبورند که با حکومت طالبان روابط خوب داشته باشند.
تشویش عمده کشورهای آسیای میانه امین است که بینو فکر میکنه که اگر با طالبان روابط نداشته باشند احتمال زیاد وجود داره که گروه های افراطی اسلامی از خاک افغانستان علیه این کشورها استفاده کنه و برایشان تهدیدات امنیتی را ایجاد کنه. به این خاطر من خواهی که طالبان را در جریان قرار بده، موضوعات امرایشان شریک بسازه و اطمینان حاصل کنه که خاک افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر ضد این کشورها استفاده نمی شود.
آقای شمس می گوید این نگرانی در بین تمام کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، اما با گفته او این کشورها نیرومند هستند و نمی گذارند افکار افراطی در کشورهایشان گسترش یابد. آقای شمس تاکید کرد که کشورهای همسایه رابطشان را به اساس منافعشان با افغانستان تعقیب می کنند و این کشورها در مورد مسائل مربوط به افغانستان فکر یکسان ندارند. قابل یادآوری است که تا به حال به شمول کشورهای همسایه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبتی بود در مورد این که طالبان میگویند خواهان رابط خوب با تمام همسایه های افغانستان به شمول تاجکستان هستند. درباره رابط کشورهای همسایه افغانستان همکار ما با زردشت شمس دیپلمات اسبق افغانستان در پاکستان مصاحبه انجام داده است. آقای شمس نخست در مورد رابط با تاجکستان و ازبکستان میگوید
کشورهای آسیای میانه در قبال افغانستان یکسو و همزبان نیستند. طور مثال ترکمنستان دائما روابط خوب و احسن با افغانستان داشتند، اما برعکس ازبکستان و تاجکستان باز نسبتا در قضیه افغانستان طرف واقع شدند در سابق. باز به مقایسه ازبکستان تاجکستان یک سلسله زیاد دخیل بودن و اونها متهم هستند که در امور افغانستان مداخله کردند، خصوصا در جنگ های داخلی در دهه 90 به رهبری احمد شاه مسعود اتحاد شمال اونا حمایت کردن و مراکز نظامیشان از اتحاد شمال در تاجیکستان بود. چندین میدانهای هوایی به شمول کولاب در اختیارشان بود. ازبکستان هم تا یک حد جنرال دوستم حمایت کردن، ولی فعلا دیده می شود که در پالیسی ازبکستان یک کمی تغییر آمده و امو روابط نژادی و قومی را که سابق یک کم حمایه میکد، فعلا موضوعات ترک تبار و این مسائل زیاد ترکیه رهبری این موضوعات گرفته و ازبکستان کوشش میکنه که روابطشان را به طالبا بهتر بسازه.
و پاکستان؟
پاکستان فعلا در افغانستان خود برنده فکر میکنه و همچنان به کشورهای منطقه و جهان قناعت میدهه که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. به نظر پاکستان پایداری نظام طالبان در افغانستان به معنای تحقق منافع ملی پاکستان در افغانستان و همچنان در منطقه می باشد، مگر این که خود پاکستان در جهان بر اساس حمایت از افراطیت و تروریسم مقصر شناخته شده و همچنان در یک وضعیت بد اقتصادی قرار داره، نمی خواهد که به تنهایی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه و مسئولیت ای را بر عهده داشته باشد و به این اساس روابطشان که فعلا هم با اروپا و با امریکا خراب است او خرابتر شود.
نظرتان درباره همسایه مهم دیگر افغانستان ایران چی است؟
ایران در حالی که از حضور نظامی امریکا در افغانستان مخالف بود و با اساس چندین گزارش در دو دهه گذشته با طالبان را حمایت کرده، با اونها اسلحه دادن، اما باز هم از حاکمیت مطلق طالبان بر افغانستان خوش نیستن و با منافعشان، با سرمایه گذاریشان که در افغانستان انجام داده او را یک خطر میبینه. و چون ایران از نگاه فرهنگی، مذهبی و سیاسی افغانستان را یک ساحه نفوذ خودشان فکر میکنه و عمل میکنه، به این خاطر یک رژیم سنی مطلق و سرسخت در همسایگیشان قبول نداره و خوش نیستن، ولی باز هم بسیار محتاطانه پیش میره و کوشش میکنه که با حکومت طالبان در مخالفت قرار واقع نشود.
صحبتی بود با زردشت شمس دیپلمات اسبق افغانستان در مورد رابط افغانستان با کشورهای همسایه.
این بار در برنامه زیر آسمان کبود در مورد تلاش‌های بین‌المللی جهت کاهش گرم شدن بیشتر کره زمین بحث می‌شود. تا در کنفرانس اخیر در روم تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به سطح بیش از 1.5 درجه سانتیگراد اقدام شود. آیا شما در افغانستان در مورد پیامدهای منفی ناشی از گرم شدن کره زمین را می‌دانید؟ برای تبصره در این مورد روز شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به ما زنگ بزنید. شماره های تلفن را آن روز اعلان می‌کنیم.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتحادیه صرافان کابل میگوید وضعیت معاملات پولی در مقایسه با یک ماه پیش بهتر شده است. حاجی دادگل معاونی اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر صرافان که دارای حساب انفرادی هستند می توانند هفته $400 و یا 30,000 افغانی از بانک ها اخذ کنند و شرکت های صرافی می توانند هفته 5% از حساب دلاری و 20% از حساب افغانی شان به دست بیاورند. آقای دادگل میگوید در کنار این حواله پول از خارج نیز بیشتر شده و روزانه صدها تن به خاطر اخذ پول حواله شده به صرافی ها مراجعه می کنند. با گفته او اگر بانک ها از این بیشتر پول در اختیار صرافان قرار دهند وضعیت صرافی مانند قبل بهتر خواهد شد. این در حالی است که پس از تصرف کابل از سوی طالبان فعالیت بانک ها و سرای شاهزاده برای مدت متوقف شده بود. با باز شدن راه اسپین بولدک و تورخم هنوز داد و ستد تجارتی تاجران افغان به آسانی صورت نمیگیرد. شماری از تاجران میگویند به دلیل ازدحام بیش از حد در بندرهای تورخم و اسپین بولدک صادرات و واردات با مشکل مواجه شده است. جبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت آنان با مقامهای مربوطه صحبت کردند و این مشکل به زودی حل خواهد شد. به گفته او باید برای تاجران راههای دیگر تجارتی نیز باز شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان پاکستان و برخی کشورهای دیگر سرحداتشان با افغانستان را بستند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 91 افغانی و 20 پول، یک یورو 103 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 119 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 190 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 502 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. در چند سال اخیر ده‌ها پناهجو در راه رسیدن به اروپا جان باختند. در میان آنها پناهجویان افغان هم شامل بودند. صربستان آخرین توقفگاه برای ورود به دروازه اتحادیه اروپا است. مقام‌های صربستان می‌گویند شمار اصلی پناهجویانی که جان باختند یا زخمی شدند بیشتر از آن باشد که اعلام می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سربیای اروپا شاید آخرین منزل برای تعداد از مهاجران غیر قانونی از افغانستان و دیگر کشورها باشد. قبرستان در سربیا آخرین ایستگاه برای پناهجویانی است که به مقصد نرسیدند. در این قبرستان روزانه به شمار مقبره های پناهجویان افزوده می شود. تسیا مصطفی پور یکی از مهاجران ایران است که برای زندگی بهتر به سوی اروپا روان است. او میگوید
نمیشناسم، همه مهاجر هستن دیگه، از کشورهای شاید همه مهاجر هستن، شاید کشورهای خودمونن دیگه، مهاجرت کردن اومدن تو رامون. سخته دیگه، اینا رو میبینی واسه ما هم سخته. مثلا ما میخوایم بریم، فکر نمیکنیم مثلا بمیریم، حالا اتفاقی واسه بچه داریم.
بیش از 1.5 میلیون پناهجو از سال 2015 میلادی تا حال از مسیر بالکان عبور کردند. اکثر آنها آرزو داشتند به اروپا برسند، اما همه به مقصد نرسیدند. مقام‌های سربیا مرگ 68 پناهجو را در سالهای اخیر تایید کردند، اما آمار جانباخته‌ها بیشتر از این است، زیرا اجساد شماری آنها ناپدیدند. احسان الله الکوزی پناهجوی افغان است که در این مسیر دوست خود را از دست داده. او میگوید
در دیر سختی لری مشکل کوی مشکل تا داخل سرته ورسیدون دی وخت
راه خیلی دشوار بود. وقتی به قلعه کو رسیدیم یکی از دوستانم پایین افتاد. وقتی نزدیکش رفتیم جان داده بود. شماره از دوستانم عکس گرفتن و به خانوادهش فرستادند. برگشت ناممکن بود. همانجا دفنش کردیم و در اطراف مقبرش سنگ گذاشتیم. برایش دعا کردیم و به مسیر خود ادامه دادیم. واقعا خیلی بالای ما سخت گذشت.
خستگی، بیماری، حوادث و غرق شدن در آب عوامل اصلی مرگ پناهجویان دانسته می شود. بیماری کووید 19 نیز جان شماری را گرفته. قاسم زلاتیچ یک ملاحمام محلی است که معمولاً مراسم جنازه پناهجویان مسلمان را برگزار می کند. او می گوید
میسیم کد وادسه جنازه یا سمو بگیو آویرواتنو
من 20 مراسم جنازه را اجرا کردم، اما ممکن شمار قربانیان بیشتر از این باشد، زیرا من به جنوب و شمال سربیا نمیرم. فکر میکنم اکثر آنها افغانها بودند. شمار دیگر شهروندان سوریه، لیبیا و ایران بودند.
بر اساس آمار رسمی سربیا، هزاران پناهجو در کمپ‌ها و مراکز دیگر پناهجویان در سربیا زندگی می‌کنند. مرزهای اتحادیه اروپا بر روی همه آنها بسته‌اند. با این هم شمار زیاد پناهجویان از تلاش برای رسیدن به زندگی بهتر دست نمی‌کشند. در سربیا یک نهاد امدادرسان برای مهاجرین جانباخته مراسم فاتحه برگزار می‌کند. انکه واندرید یک عضو این نهاد میگوید در دسامبر سال 2020 میلادی برای ادای احترام به مراسم فاتحه محمد شهروند سوریه جمع شده بودند. او افزود
او نزدیک ایستگاه ریل در شهر سید درگذشت. با دوستانش از کمپ مهاجرین پرنس یوپواچ که از اینجا خیلی دور نیست جمع شده ایم. همچنان این مراسم یادبود را برای خانوادهش برگزار میکنیم. به این دلیل فیلم برداری میکنیم تا تصاویر را به خانوادهش بفرستیم و با آنها بگوییم که اگر اینجا نیستند ما محمد را بدون مراسم یادبود نمیگذاریم.
مقام های سربیا می گویند تلاش می کنند با خانواده های قربانیان در تماس شوند، اما اجساد قربانیان به ندرت به خانواده هایشان سپرده می شوند. سربیا در حال حاضر میزبان هزاران مهاجر در کمپ های مختلف این کشورند. پناهجویان با وجود این هم خطر را به جان می گیرند و برای بهبود زندگی این راه مرگبار را طی می کنند.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر. چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی فراموش نکنید که برنامه کاروان زهر در نیمه دوم همین ساعت نشر می شود. برنامه را ادامه دهیم. در یک باغ وحش در امریکا دو کفتار به مرض کووید 19 دچار شدند. این نشان می دهد که حیوانات هم به این ویروس مصاب می شوند، اما خطر حیاتی به این دو کفتار زیاد نیست. جزئیات را از امید مرزبان می شنوید.
برای نخستین بار ویروس کرونا در وجود کفتارها در آمریکا مشاهده شده. در باغ وحش دنور در ایالت کلرادو ایالات متحده آمریکا یک کفتار 22 ساله و یک کفتار 23 ساله به این ویروس مبتلا شدند. این باغ وحش در پیام روی توییتر نوشته است که نتیجه آزمایش این دو کفتار در لابراتوار ملی خدمات وترنری و لابراتوار تشخیصی پانتون وترنری کلرادو مثبت ثابت شده. این دو کفتار را پس از آن آزمایش کرونا کردند که چندین حیوان دیگر در این باغ وحش از جمله شیرها بیمار شدند. اعلامیه باغ وحش دنور می افزاید دیگر حیوانات یا کاملا بهبود یافتند و یا هم حالشان در حال بهبود است. در اعلامیه باغ وحش دنور همچنان گفته شده است که این دو کفتار احساس خستگی دارند و سرفه می کنند، اما بیماری آنها شدید نیست و به زودی صحتمند خواهند شد. متخصصان وترنری می گویند کفتارها معمولا از قوای مقاومت وجود نسبتا بالا برخوردارند. وزارت زراعت ایالات متحده آمریکا گفته است که بیماری کووید 19 در سراسر جهان در شماری از حیوانات مشاهده شده است، به خصوص حیواناتی که با انسان‌های مبتلا به این ویروس تماس نزدیک داشتند. این وزارت از افرادی که به کووید 19 مبتلا‌اند خواسته است که از حیوانات دوری کنند.
لحظه‌ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه‌ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده اقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به سرخط خبرها.
دفتر سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نزدیک به 70,000 سرباز و پلیس افغان در جنگ 20 سالی افغانستان کشته شدند. انتظار می رود اجلاس به میزبانی هند درباره افغانستان چهارشنبه همین هفته در دهلی نو برگزار شود و در آن مشاوران امنیتی ملی چندین کشور منطقه اشتراک کنند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی 20 آوره فردا با تیم کرکت نیوزیلند روبرو شود. در نتیجه برخورد میان اعتراض کننده های شیعه و پلیس ضد شورش در بغداد پایتخت عراق، یک تن کشته شد و ده تن دیگر زخم برداشتند. وزیر خارجه امریکا میگوید یک اجلاس مشترک آنلاین وزیران خارجه کشورهای مختلف را میزبانی میکند. به گفته انتونی بلینکن این نشست روی مبارزه با همگیری ویروس کرونا متمرکز خواهد بود. و در ایالات متحده دو کفتار در یک باغ وحش به ویروس کرونا مبتلا شدند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به داشته های برنامه این هفته. در برنامه این هفته میشنوید که طالبان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تشکیلات نظامی را در بدخشان ایجاد کردند.
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان مرز مشترک دارند. قاچاق مواد مخدر به آسانی رد بدل می شود.
از معتادان مواد مخدر میشنویم که پس از جمع‌آوری به کجا انتقال میشوند.
زمانی که یک شخص با دوز بالای مواد مخدر داخل بستر شود، این ترک غیر قابل تحمل و بسیار خطرناک به جسمش واقع میشود.
در یک مصاحبه خواهید شنید که دکتران میگویند تداوی خودسرانه معتادان نتایج مؤثری را در پی ندارد.
اگر خودسرانه یک کارمند کار میکنه، البته مشکلات سی هم برای مشتریای ما پیدا میشه و هم برای خود دکتر و هم برای جامعه.
درد دل خلیل الرحمن را میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از رفتن به محافل غم و خوشی کوتاه کرده است.
امرای دوستا هیچ رفت آمد کرده نمیتونی دیاروسی که بری نمیسایی کنه، اونو میگه پودیدی آمد اعتیاد کنه که اون بوتایی تا نبره.
در ادامه میشنویم که چرا اکرم پس از ترک اعتیاد دوباره به مواد مخدر رو میآورد.
او بچه تینیز بشو کجا میری؟
یا جای خاطر رفتم دیگه مادر، از این خانه کده برادن زندان خوب از زندان.
به حال میپردازیم به موضوع نخست برنامه. طالبان تایید میکنند که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد مشترک افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صورت میگیرد. بانان تشکیلات نظامی را برای مبارزه با آن ایجاد کردند. مسئولان حکومت محلی طالبان در بدخشان میگویند یک کندک ضربتی را در این ولایت ایجاد کردند تا در کنار تامین امنیت مردم با قاچاقبران مواد مخدر که بین افغانستان و تاجیکستان رفت و آمد دارند مبارزه کنند. فعالان مدنی بدخشان ادامه قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی برای امنیت باشندگان این ولایت می‌دانند و خواهان مبارزه مشترک با آنند. همکار ما جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
گزارش های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که از 20 سال به این سو پس از مدنیات بدخشان، مواد مخدر دومین منبع تمویل گروه‌های جنگجو در این ولایت بوده است. هرچند حال طالبان بر تمامی ولسوالی‌های ولایت بدخشان تسلط دارند، اما آنان تایید می‌کنند که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد مشترک میان افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. نثار احمد احمدی، معاون والی طالبان برای ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت آنان تشکیلات نظامی را برای تامین امنیت بدخشان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند.
قاچاق مواد مخدر در ولایت بدخشان این کار نمیتونه انسان بکنه، بخاطر که ما مرز مشترک داریم، احتمال میره در قسمت ایجاد کندک ضربتی در ولایت بدخشان تهدید به ایش همسایه نیست. ما به خاطر حراست سرزمینمان، به خاطر حراست کشورمان، به خاطر عزت مردممان هر نوع تلاش را میکنیم و سرحدات ما محفوظ باشه.
در سالهای اخیر در 7 ولسوالی ولایت بدخشان کوکنار کشت می شد و تریاک به دست آمده از آن و کشورهای همسایه قاچاق شده و قاچاقبران در بدل آن مشروبات الکلی را به افغانستان قاچاق می کردند. نظر خاتون، فعال مدنی در ولایت بدخشان، قاچاق مواد مخدر را مشکل می داند که هنوز نیز دامنگیر باشندگان ولایت‌های همسرحد با آسیای مرکزی است و می گوید مواد مخدر امنیت این ولایت ها را با مشکل روبرو کرده و بر علاوه اعتیاد مواد مخدر، مشکلات اقتصادی سبب شده تا شماری از جوانان و زنان با قاچاقبران همکاری کنند.
تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به افغانستان مرز مشترک دارند. قاچاق مواد مخدر به آسانی رد بدل می شود. قاچاق مواد مخدر به مردم افغانستان، به خصوص بدخشانیان، یک تهدید کلان اقتصادی و اجتماعی است و در این کار قاچاقبران مواد مخدر، تروریستا، بعضی از مامورین گمرکات، بعضی از زنان مجبور دخیلند.
بدخشان از جمله 22 ولایت است که در سالهای 1399 و 1400 در آن کوکنار کشت شده و مقدار زیاد تریاک به دست آمده از آن در کارخانه های تولید مواد مخدر در همین ولایت پروسس و به هیروئین تبدیل شده است.
در گزارش شنیدید که فعالان مدنی در بدخشان از عواقب بد دوام قاچاق مواد مخدر هشدار دادند. به حال به وضعیت معتادان مواد مخدر می پردازیم. معتادان مواد مخدر در شماری از ولایات از برخورد نادرست و وادار کردن آنان با زور به ترک اعتیاد شکایت دارند. این معتادان در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند که به جای انتقال به مرکز ترک اعتیاد، نخست از سوی طالبان به نظارتخانه برده می شوند و مورد لتوکوب نیز قرار می گیرند. دکتران بخش تداوی اعتیاد می گویند ترک مواد مخدر از راه زور ممکن نیست و مشکلات جدی جسمی و روانی را به فرد معتاد به بار می آورد. جزئیات بیشتر موضوع در این گزارش.
پس از توقف 2 ماهه، جمع‌آوری معتادان مواد مخدر در برخی ولایت ها از سر گرفته شده، اما شمار از معتادان ادعا می کنند که برخلاف گذشته، حال معتادان در هنگام تداوی و حتی در جریان بستر تداوی نیز مورد لتکوب قرار می گیرند. یک هفته از انتقال احمد به مرکز ترکی اعتیاد می گذرد. احمد ادعا می کند که طالبان وی را با زور با جمع از معتادان جمع آوری کرد و قبل از معرفی شدن به مرکز ترکی اعتیاد مدت را در نظارتخانه طالبان سپری کرد و مورد لتکوب قرار گرفت.
ما چند شبه نظارتخانه بودیم، بسیار لتکوب زیاد مان کردن طالبان. خب ما کلا بعدی خدا رفته بوده، خود ما خواسته بودیم، اسیم ما هم تبری بوده، اینا تصمیم دارن که این فروشگاه دار دلتش رو گم کنن، بری گم نمیشه، اینا به یکی میتینن، به یکی نمیتینن.
شاولی نیست که در همین جمع شامل بود، از برخورد نادرست افراد حکومت طالبان شکایت دارد، اما میگوید مشکلات مالی و درد و رنج اعتیاد وی را به تنگ ساخته بود و انتظار روز را میکشید که به مرکز تداوی انتقال داده شود. به گفته شاولی، اعتیاد به مواد مخدر نه تنها صحت، بلکه عاطفه اقاربش را نیز از وی گرفت.
مواد پودر استفاده میکرد، بعد از پودر داره میبرد اسلامی که آمده بده چیزم که به خانه داشته میگورم خرچ کردم دست ما رفته بساب قطقاق و حقارب و اینام مطمئن دقل رو گران شدم طلبم بغیر برادرها که کسی نیز ملاقات ما نمیده.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بدرفتاری افرادشان با معتادان را رد می کند و می گوید قبل از فرا رسیدن فصل سرما باید معتادان جمع‌آوری و به مکانهای مناسب انتقال یابند.
مسئولین امارت اسلامی تلاش دارند تا معتادینی که در جاهای نامناسب زیست دارند آنها را جمع‌آوری کنند و به شفاخانه ها فرستاده شوند تا معالجه آنها صورت بگیرد. زمستان در پیش رو است تا یک قشر محروم و مظلوم از این مشکل خلاص شود و افواهات و اشاعاتی که در این مورد پخش میشه را ما رد میکنیم. مجاهدین با مسئولیتی که دارند در قبال مردم خویش با رویه بسیار خوب و حسن آنها را جمع‌آوری میکنند.
طالبان در یک هفته گذشته تنها از شهر کابل 500 معتاد را جمع‌آوری و به مراکز ترکی اعتیاد انتقال دادند، در حالی که ظرفیت جذب مراکز ترکی اعتیاد در این شهر تنها 100 نفر در هفته است. دکتر واحد لاکوشان متخصص تداوی ترکی اعتیاد می گوید رضایت فرد معتاد شرط اول موفقیت تداوی است و بستری ساختن معتاد با زور سبب مشکلات جدی جسمی و روانی برای وی می شود.
زمانی که یک شخص با دوز بالای مواد مخدر داخل بستر شود، این ترک غیر قابل تحمل و بسیار خطرناک به جسمش واقع می شود. تعداد زیادی از معتادین بر علاوه اعتیاد امراض زمیموی دارند و مقدار موادش هم بسیار بالاست. مریض نمی خواهد و دفعتنی به زور بستر شود. در این حالت امکان داره مریض فوت کنه. پروسه تداوی بخش روانی بسیار مغلق و پیچیده می سازه. یعنی اگر مواد مخدر ترک هم کنه، آراز و علائم روانیش تا سالها دوام می کنه.
در گذشته 84 مرکز دولتی و غیر دولتی تداوی معتادان در افغانستان فعال بود، اما حال روشن نیست که با خروج مؤسسات خارجی از افغانستان به چه تعداد از این مراکز مسدود شده است، زیرا اکثریت این مراکز از سوی اداره های غیر دولتی تمویل می شد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. در افغانستان برای تداوی معتادان مواد مخدر از شیوه های مختلف استفاده می شود که به گفته دکتران اگر این شیوه ها در نظر گرفته نشود و معتاد به گونه خودسرانه تداوی شود، امکان آن وجود دارد که فرد معتاد به بیماری های دیگر مبتلا شود و حتی سبب مرگ وی گردد. اینکه تداوی معتادان در افغانستان با استفاده از کدام شیوه صورت می گیرد، کدام نوع تداوی مؤثر و مفید است، آیا تداوی معتادان انواع مختلف مواد مخدر به گونه یکسان صورت می گیرد و عدم توجه به معیارهای تداوی معتادان چه مشکلات را به دنبال دارد؟ همکار ما همین سوالها را با دکتر امان الله رؤوفی در میان گذاشته و در ابتدا از وی در رابطه با شیوه های تداوی معتادان پرسیده است.
پای نوع تداوی است. یکی از هوم بیس تریتمنت است. همین تداوی خانه به خانه است. این شکل اجرا میشه که اگر ما مشکل در یک فامیل پیدا میکنیم، بعد از او باز اینا داخل خانه یک نوع قرنطین میشن، روزانه اینا ویزیت میشن و مطابق مشکلاتشان باز ما توصیه دوا یا معایناتش صورت میگیره و به این شکل این پروسه برای 45 روز ما دوام میده. و در مینوی تداوی ما سلف تریتمنت یا تداوی خودی ای به این شکل صورت میگیره که یک نفر خود از اینا تصمیم میگیرن که ما خود تداوی میکنیم و اینا به شکل آزاد روزانه میاین در میتینگ های ما، در مجالس ما با اینا هم آگاهی داده میشه و هم همین سیستم تداوی که چه قسم ترک کنن اینا بر از اینا آموزش داده میشه تا تصمیم آخری که ترک کنن. و سیوم از این برنامه های ریزیدنشال است، یعنی داخل بستر، که بعد از طی پروسه آمادگی باز اینا داخل پروگرام رزیدنشال میشه، در اونجا مکمل اینا قرنطین میشه و تداوی فیزیکی بالا از اینا شروع میشه که دکتر صاحبا و کارمندای اجتماعی ما اینا را مراقبت میکنه. نوی دیگه از این کل ترکیه است یا کل تراپی بگویم که اصطلاح عامیانش فیلمرغ باران زده. این ما زیاد کار نمیگیریم، توسط آب سرد او نظر به موسم است. اگر آواز زیاد سر بود باز ما آب شیرگرم استفاده میکنیم و در طول روز اگر اینا استفاده از آب سرد میکنن با زیاد تمایل به استفاده مواد مخدر نمیداشته باشه. و نوی دیگه که ما قبلا داشتیم تداوی تعویزی بوده که ما در مقابل مواد مخدر مثلا ایروین به عوضش ما میتادون که یک سنتر در افغانستان در کابل بخصوص موجود بود اونا میتادون میدادن، اما خود میتادون احتیاط آور بود، همین میتادون در افغانستان ساخته نمیشد، غیر اقتصادی بود و ای اگر در بازار لنگ میشد عوارض بسیار خطرناک جانبی هم دارن. نوی دیگه ازی اکوپین چرا است که این نو تداوی سوزنی است که ما از این کار نمیگیریم، بلکه این در کشورهای ژاپن، چین از این استفاده میکنن که اونا باز توسط همین سوزن مخصوصی که هستن باز همین دردهای زیر تداوی میکنن.
کدام شیوه تداوی در افغانستان موثر بوده و دلایل موثریت آن کدام هاست؟
یکی هوم بیسد تریتمنت بسیار زیاد موثریت داره و یکم سلف تریتمنت یا تداوی خودی که ما زیاد دستاورد داریم از این و معتادینی که تداوی شده و ماشاءالله عالی اکثریتشان خودشان کار میکنن.
برخی از کارمندان صحی به میتودهای پذیرفته شده تداوی توجه نمی کند و یا با خواست خود به تداوی مریض می پردازد. نظر شما در این رابطه چیست؟
مشکلات زیاد دامنگیر معتادین میشه و همچنان نتیجه خوب ما به دست آورده نمیتونیم. اگر خودسرانه یک کارمند کار میکنه و از تجاربه که اصلا او کلوم میتود هم نیستن و اونا در جهان هم رایج نیست اگر کار میگیرن، البته مشکلات صحی هم برای مشتری های ما پیدا میشه و هم برای خود دکتر و هم برای جامعه دیگه. بنان ما کوشش میکنیم و تقاضای مهمی هسته که کارمندای خود ما باید شامل ورکشاپ ها داشته باشیم و اینا رو مهارت هایشان رو بلند ببریم، بعدا شامل وظیفه باید شون و کار بگیرن از این میتونه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش رفیق خوب در وقایه و معالجه اعتیاد چقدر مهم است؟ در این رابطه صحبت های روانشناس متی الله وزیری را می شنویم.
افراد اشخاص باید در انتخاب دوستشان دقت کامل را به خرج دهد و اطلاعات از گذشته ایشان را با خود جمع‌آوری کند که او را به عنوان دوست انتخاب کند. از آنها سوالات داشته باشند، در مورد ایشان باید بپرسند که چگونه یک فردی هست که او را امروز من به عنوان یکی از دوستهای خود انتخاب میکنم، و در کل یک هدف کلی داشته باشد که چرا من فلانه شخص را به خود دوست انتخاب میکنم. افرادی که به تفریحگاه ها و محافل میروند میبینند که فردی که مواد مصرف میکنه در همان لحظه فرد اولی که رفیق فرد دومی هست، او را باید متوجه نقطه های منفی